دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
با درود مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام، روی خط تلفن همراه هستم با جناب آقای سعید سفرزاده، همونطور که معرفی کردم حضورتون، از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در ترکیه هستن ایشون، و همینطور در استودیو میزبانی میکنم جناب آقای عبدالله اسدی رو که مطابق معمول همه هفته روزهای چهارشنبه در برنامه دنیای پناهجویان در خدمتشون هستیم. جناب آقای سفرزاده سلام عرض میکنم حضورتون، یک سلام علیکی با شنوندگان رادیو پیام داشته باشید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حمید شجاع و تمامی شنوندگان محترم از سراسر دنیا به خصوص سوئد، در خدمت شما عزیز هستم.
آقای اسدی هم اینجا تشریف دارن، هم من سلام میکنم هم ایشون با شما سلام علیک میکنن. الان
من هم به شما آقای سفرزاده عزیز سلام عرض میکنم، بهت خسته نباشی میکنم، و همچنین سلام عرض میکنم به آقای شجاع اینجا و شنوندگان عزیز در شهر گوتنبرگ.
بسیار عالی، و همینطور شنوندگانی که ما رو از طریق اینترنت میشنوند. یه قاعدتا
کار خودته.
بله، عرض به خدمت شما که آقای سفرزاده اگر که اجازه بدید با توجه به زیر وقت و اینکه خیلی شما رو اذیت نکنیم روی خط تلفن، من سوال اولم رو از شما بپرسم، و اون که آقای اسدی اصلا از شما میخواییم بپرسم، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی اخیراً دخالت فعالی در امور مربوط به مشکلات پناهجویان ایرانی در ترکیه داره. میدونم که گفته ها در مورد شرایط سخت پناهندگان و پناهجویان ایرانی بسیار زیاده. مشخصاً میپرسم از هر دوی شما عزیزان، فدراسیون اکنون چه نوع فعالیتی برای بهبود در زندگی پناهجویان در واقع در دستور کارش داره و مشغول کار هست؟
اوکی. ببین، فدراسیون مجموعی کار انجام میده، ولی از بس که ترکیه مطابق استانداردهای بین المللی
رفتار نمی کنه
و پناهجویان، کار بسیار پیچیده و بسیار سخت هست و بسیار پیچیده هم هست. یعنی مسئله امنیتی هست، مثلا برای نمونه پناهجویان توی ترکیه حق اعتراض ندارن، یعنی اینکه یه جای جمع بشن اعتراضشون رو مثلا به مقامات مثلا دولتی، اداری دولتی، مثلا این اجازه رو ندارن. حتی مثلا در وقت مصاحبه با کارمندان دولت با مشکل مواجه میشن، مشکلات متعدد، سلیقه‌ای بهشون برخورد میکنن، یه شهر خیلی بهتره مثلا یه شهر خیلی بدتر بهشون برخورد میکنن. اساسا پلیس هست رسیدگی میکنه به امور پناهجویان، بعد برخوردهای مثلا نامناسب بهشون میکنن، مثلا بعضی وقتا یه ساعت مصاحبه میکنن با یه پناهجو، ولی مثلا با یه پناهجو دیگه مثلا دیدی 4 ساعت 5 ساعت مصاحبه میکنن. یعنی استاندارد مثلا کاملی در جستجو با پناهجویان، در مصاحبه با پناهجویان ندارن. بعدش هم برخوردهشون خشن هست. پناهجویان قبل از این که مثلا آرامشی داشته باشن توی مصاحبه، مثلا توی کشورهای اروپایی مثلا پناهجویان واقعا توی مصاحبه خو آرامشی دارن، خوش آمد بهشون میگن، مثلا معرفی میکنن، کلی داستان هست. اگه پناهجو مثلا توی مصاحبه مشکلی براش پیش بیا، بهش رسیدگی میکنن، قرص بهش میدن، آب برش میارن، پذیرایی میکنن، یه جوری مثلا چه اتفاقی افتاده، خیلی از این چیزا هست. ولی توی اونجا همون برخورد اولیه بعضی وقتا چنان زننده هستش، پناجو تمام رشته کلامش از دستش میره، یعنی میترسه، یعنی مثلا دچار ترس و وحشت میشه. بعضا اینجوریه، بعضا بهتره، ولی کلا میخوام بگم که بسیار بسیار از این بابت مشکل هستش. به همین خاطر کار سازمانی مثل ما در ترکیه، مثلا برای نمونه میخوام بگم، وقتی پناجوری میخوان دیپورت بکنن، راحت نیست بری توی مثلا اداره پناهندگی بگی مثلا نباید اینو دیپورت کنی، یعنی کارت خیلی راحت نیست، پلیس جوابتو نمیده، اداره پناهندگی جوابتو نمیده، وکیل گرفتن کار خیلی سختیه.
سیستم برخوردشون کاملا متفاوته با اینجا، اینجا قابل پیگیری هست همه کارها، ولی اونجا اینگونه نیست. حالا گرچه در مورد استانداردهایی که شما میفرمایید در سوئد شاید رعایت میشه، در مورد حالا مدت زمان مصاحبه خصوصا اخیراً من دارم میشنوم که این استانداردها در سوئد هم رعایت نمیشه، یعنی در با یه پناهجو 2 ساعت مصاحبه میکنن، با یکی 5 ساعت، یا یکی نمیدونم 18 ماه بهش وقت میدن، یکی رو 2 ماه بهش وقت میدن، ولی اون برخوردی که در ترکیه میکنن قطعا در سوئد انجام نمیشه و برخوردها خیلی حداقل عادلانه تر هست. آقای سفرزاده، از شما میپرسم اگر ممکنه کمی بیشتر برای شنوندگان رادیو پیام از خودتون تعریف بکنید که چه مشغول چه فعالیتی هستید در ترکیه، و همینطور برای ما بگید که در حال حاضر ما میشنویم که خیلی از پناهجویان داخل ترکیه به صورت گسترده دستگیر میشن، بازداشت میشن، دیپورت میشن، اینها چه گروه هایی از پناهجوها هستند که این اتفاقات براشون میفته و شما چه تجربه‌ای در این مورد دارید؟
اصلا خدمتون آقای شجاع، اسم و فامیلم رو که شما گفتین، سعید سفرزاده هستم. توی ایران بیشتر از 1 دهه وکیل پایه که دادگستری بودم، ورزشکار ملی بودم، ولی خب بعدش متاسفانه به خاطر مشکلاتی که پیش اومد و اتهاماتی که شامل بنده شد مجبور به ترک ایران شدم. با وجود اینکه دستگیر شدم، تحت شکنجه‌های روحی قرار گرفتم و خوشبختانه تونستم با قرار وثیقه آزاد بشم و خانواده‌ام رو بردارم بیام ترکیه، که متاسفانه یکی از بچه‌هام هم ایران موند. با همه این مشکلات الان حدود 4 سال ترکیه هستم و اینجا هم به لطف جناب آقای اسدی و دوستان، فدراسیون سراسری حمایت از پناهندگان ترکیه رو قبلا فعالیت داشتن، به صورت رسمی شروع کردیم، لطف کردن ریاست این قسمت رو به عهده بنده گذاشتن که داریم فعالیتامون انجام میدیم و امیدوارم خیلی خیلی بیشتر و بهتر هم کارامون انجام بدیم. ببینیم بحث دستگیری و دیپورت، شما الان آقای شجاع فرمودین که توی سوئد هم این اواخر خیلی از پرونده ها 2 ساعت شاید مصاحبه بشن، بعضی هاشون 4 ساعت. همه جا دنیا اینجوریه. هلند خیلی از ایرانی ها رو رد کرده، ولی حداقل دلیل رد کردنشون رو به وضوح به پناهجو اعلام میکنن. قبلا سازمان ملل تا سال 2018 که بود مصاحبه که میکرد، آفیسرهایی که بودن، وکلایی که بودن، خیلی حرفه‌ای بودن و زمانی هم که کسی استیناف میخورد، قطعا اونجا طبق ماده این بند فلان شما استیناف خوردین که متوجه میشدین قضیه چی بوده. ولی متاسفانه الان توی ترکیه شرایطی که حاکم هست، بار حقوقی پرونده ها رو میسنجن. همه جای دنیا اینجوریه. یه کیسی که به صورت اجتماعی ارائه شده، ورزشی ارائه شده، با کیسی که سیاسی هست، عقیدتی هست، خب قطعاً بار حقوقیش فرق میکنه و تایمی هم که برای مصاحبه هست این هم متفاوت خواهد بود. اما الان بزرگترین چالش و مشکلی که آفیسرهای دولت ترکیه و پلیس‌های اداره مهاجرت دارن روی مسائل تغییر دین یا کیس هایی که دینشون متفاوت از اسلامه، به صورت کاملا مشخص، واضح و مبرهن با غرض برخورد میکنن. من توی این اواخر شاید بالای 200 تا از پناهجویان برای من کیسشون رو فرستادن، عدم دلایل ردیشون هم دیدم، دست گذاشته چرا اسلام رو ترک کردی و سوالات دیگه هیچی ازشون نپرسیدن. یعنی به صورت کاملا ناسیونالیستی برخورد میکنن که متاسفانه این درست نیست. بعضی از دوستان سیاسی بودن، خب اکثر سیاسیانی هم که توی ایران هستن چون کردستانی هن، اهالی کردنشین هستن و دولت ترکیه هم با کردهای خودش متاسفانه دچار مشکل و تضاد هست، این هم مزید بر علتی شده که کیسای سیاسی متاسفانه با مشکل برخورد بشه الان. و یکی از مصیبت‌هایی هم که داریم، بهاییان توی ایران کل دنیا میدونن از حداقل امکانات و شرایط یه زندگی عادی محرومن و متاسفانه خیلی از بهاییان هم بودن که از سازمان ملل قبولی رو داشتن، ICMC اول هم رفته بودن، ولی چون پرونده هاشون ارجاع داده شد به اداره مهاجرت، توی بعد به ورود بعد از 20 دقیقه استیناف دادن بهشون و خیلی از پرونده ها رو حتی به استیناف دوم نکشیده که بعد پرونده بسته بشه، دوباره اعتراض بزنی، پرونده بسته مطلق بشه، تو همون استیناف اول دومی رو که پر میکنه میگن ترک خاک. با همچی شرایط مواجه هستیم و امیدوارم که بتونیم یه راهکاری رو پیدا بکنیم.
آقای اسدی، همین سوال رو از شما میپرسم، شما چه تجربه ای و چگونه این مسئله رو بررسی میکنید؟
خب آقای سفرزاده به خوبی توضیح داد ماجره رو. خیلی اینا من فقط میتونم تأکید کنم یا تأیید کنم که به طور واقعی هم همینطوره. خیلی به کسانی که مثلا دینشون رو عوض کردن مثل نجات پرستانه مثلا برخورد میکنن بهشون، مثلا اونه که مسیحی شده، اون که بهایی شده، مثلا اون که مثلا همجنسگرن خیلی برخوردشون بهتر، حتی همجنسگرن خیلی به جرأت نمیتونن مثلا هویت جنسیتی خودشون بیان بکنن، حتی تو محل کار هم نمیتونن این کارو بکنن. و پناهجویان جدای از همه اون چیزایی که مثلا آقای سفرزاده بهشون اشاره کرد، اجازه کار ندارن، مثلا تبعیض یه واضحی، مثلا حق درمان ندارن، مثلا این خودش خیلی مشکل به وجود آورده. مثلا توی ترکیه به امور درمانی این پناهجویان رسیدگی نمیشه و بسیاری مثلا خب پول و امکاناتی ندارن مثلا خودشون بتونن به بیمارستان ها مراجعه بکنن و معالجه بکنن و برای مثلا 6,000 و 7,000 لیر میمونن همیشه برای معالجه شون. خیلی پناهجویان مشکل دندون دارن، مشکل لثه دارن، مشکل قلبی دارن، مشکلات متعدد، بیماری های متعددی دارن که هی این بیماری ها روز به روز مثلا انباشته میشه به خاطر نداشتن پول کافی به بیمارستان مراجعه نمی کنن و مورد درمان و رسیدگی پزشکی قرار نمی گیرن و با مشکل مواجه میشن. اینم یه بخشیه که شاید خیلی خیلی برجسته است مثلا تو ترکیه این جنبه از مسائل. و مرتبم مثلا ما جلسه داریم توی اتاق زوم و پناهجویان به وضوح این مسئله رو میتونی ببینی، مرتب مطرح میکنن، مثلا تقاضای کمک میکنن برای معالجه بچهشون و خودشون، بالاخره خانوادهشون خیلی از این مشکلات رو دارن. مشکلات دیگه مثلا نگاه کلن، یه نگاه نجات پرستانه به ویژه به خود ایرانی ها هست، یعنی جدایی از اینا، یعنی پناهجویان از جاهای دیگه مثل سوریه و افغانستان و اینا یه به درجه مثلا یه کمکایی بهشون میشه از طریق UN و اینا، ولی مثلا ایرانی ها مطلقا هیچ نوع کمکی بهشون نمیشه مگر یه کیس خاص ویژه‌ای مطابق مثلا قوانین و غیره یه چیزی بهش تعلق بگیره، که نه هیچ کمکی به پناهجویان ایرانی تو این زمینه ها تعلق نمیگیره. مسئله ایرانیان خیلی پیچیده است، توی مدیا خیلی انعکاس پیدا نمیکنه. یه علتش هم اینه که خب پناهجویان آواری هستن از سوریه و افغانستان خیلی بیشترن، بعضا مثلا اردوگانشینن، جمعیت خیلی بالا است، هنوز دوربین رسانه ها و افکار عمومی جامعه مثلا کلن متوجه اون قشر هست و پناهجویان ایرانی چون خودشون مثلا به طور شخصی زندگی میکنن بیشتر خونه اجاره کردن مثلا انعکاس نداره شرایط وحشتناک زندگیشون انعکاس پیدا نمیکنه. من باید بیام مثلا رادیوی شما بعد بریم تلویزیون فلان بعد بریم مثلا مدیاهای مختلف هی بگیم تا اینکه بالاخره چهار نفر چش و گوششون باز بشه یه نگاهی به وضعیت ترکیه بکنن یک کمکی بکنن و این وضعیت واقعا توی ترکیه تا همین تقریبا یکی دو ماه پیشم اصلا هیچ انعکاسی نداشت. توی این یکی دو ماه پیش ما خیلی سعی کردیم مثلا از طریق رسانه ها و اینا مثل ترکیه رو مطرح کنیم و یه عده سازمان و نهادهای مختلف توی خارج از ترکیه رو پیدا بکنیم کمک اینا رو به کار بگیریم یه جورایی مثلا هم کمک مالی بکنن هم حمایت بکنن هم چیزایی بفرستن برای ترکیه. هرچند خیلی خیلی ناچیز هست ولی کلن میخوام بگم که وضعیت از هر گوشه نگاه کنی از هر زاویه نگاه کنی باور کن بسیار بسیار زندگی فلاکتبری داره.
در مورد مسائل مالی پناهجویان حتما صحبت گسترده‌ای به اتفاق خواهیم داشت همینطور با جناب آقای سفرزاده. فقط این نکته رو اشاره میکنم که خب همطور که میدونید آقای برومند از همشهریان خوب شهر خودمون هم با پناهجویان ترکیه در ارتباط هستند و کمک‌های مالی رو از طریق یک کمیته‌ای که تخصیص دادن به همین موضوع کمیته حقوق بشری زیر نظر اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد در واقع تشکیل دادن براش حتی یک حساب شنیدم که یک حساب هم جداگانه باز کردن و کمک‌های مردمی رو اختصاص میدن به پناهجویان ترکیه. حالا در این زمینه حتما بیشتر توضیح خواهیم داد. آقای سفرزاده شما فکر میکنین که باید چی کار کرد تا شرایط زندگی پناهجویان ترکیه خصوصا پناهجویان ایرانی بهبود پیدا بکنه؟
ببینین آقای شجاع الان از نظر آماری بالای 37,000 نفر ایرانی پناهجو توی ترکیه هست، یه رقم خیلی زیادیه و اولا هدف ما از تأسیس این فدراسیون فرهنگ سازی و اینکه حقوق پناهجویان چی هست حتی موقع خارج شدن از ایران موقع ورود به اینجا و متاسفانه یه واقعیت کلی که هست شاید بالای 90% پناهجویانی که توی ترکیه هستن به خاطر شرایط بد اقتصادی و وضع مالی و معیشتی ایران مجبور شدن اونجا رو ترک بکنن و این یه واقعیت محضه، باید اینو قبول کرد. فقط متاسفانه زمانی که میان اینجا با مشکل عدم گویش و زبان ترکی استانبولی مواجه میشن، دولت ترکیه کار میده ولی یه شرایطی رو اتخاذ کرده که به اصطلاح خودمون که طرف میگه داشت هواپیما سقوط میکرد از هر کسی یه سوالی میپرسیدن دو تا چهار تا به یکی میرسه میبینه از قیافش خوشش نمیاد میگه انتگرال فلان در فلان سینوس و کوسینوس میگه آقا بده من بپرم دیگه چرا این سوالو میپرسی. الان دولت ترکیه هم دقیقاً اینجوری شده، میگه من اجازه کار میدم کیمیکاتونو یک ساله کردم ولی جایی که کار میکنین اون شخص کارفرما میبایستی 4 نفر ترک رو اونجا همزمان کارگر و کارمند داشته باشه بعد به ازای هر 4 نفر 1 نفر میاد. انقدر مدت زمان رو طولانی میکنه، هزینه‌های 1 سال رو میگیره ولی بعد از 5 ماه 6 ماه کارت طرف میاد به مدت 6 ماه و کارفرما سال بعد اینو تمدید دیگه نمیکنه، میگه آقا من این پولو میدم برای 6 ماه خودت بده از جیب خودت. و متاسفانه این مشکلات هست. الان چه بکنیم که شرایط بهتر از این بشه؟ عرض کردم مهمتر از همه فرهنگ سازی پناهجویی هست. خود ایرانی ها هم مشکلاتی دارن ولی خب همه این مشکلات از جانب خودشون نیست، شرایطی که توش زندگی میکنن دامن میزنه به این ارتکاب بعضی اشتباهات. بیاییم یه ساماندهی کلی انجام بدیم، پناهجویانو زیر سیطره حداقل یه فدراسیون ثبت شده سراسری جمع بکنیم، بدونن که حقوقشون چیه، بدونن حداقل چه کاری میتونن انجام بدن به دور از خلاف و کاملا قانونی گذران زندگیشون انجام بدن، نحوه برخوردشون با مشکلات، نوع رسیدگی به پرونده هاشون، حقوقی که دارن و پلیسای داره مهاجرت. چون متاسفانه ایرانی ها هیچ کانالی هیچ مکانی رو که راهنماییشون بکنه ندارن، مرتب به اداره مهاجرت مراجعه میکنن برای سوالی که شاید یک بار گفته بشه اگر یک مجموعه ای باشه 100 نفر 1000 نفر استفاده بکنن و دیگه خیالشون راحت بشه، چون انقدر مراجعه میکنن دیگه اداره مهاجرت یا جوابگو نیست، موقع مراجعه خیلی بد جواب میگیرن پناهجویان. بتونیم خودمون ساماندهی بکنیم که حداقل از نظر اینکه یه کاری رو به صورت اینترنتی پیدا بکنن، و توی گروه فدراسیون سعی کردیم که از دوستانی که دارای تخصص خاصی هستن اونایی که میتونن آموزش بدن، از موسیقی گرفته، از کسب و کار و درآمدهای اینترنتی گرفته، یک سری مشاغلی که خانم ها میتونن توی خونه حداقل برای درآمد خودشون فعالیتی رو انجام بدن، همه اینا رو تبلیغ کردیم، خیلی از دوستان آماده شدن، اومدن دارن اینترنتی آموزش میدن. خب به خاطر کرونا سراسر دنیا اینجوریه، ما هم بتونیم اینا رو انجام بدیم، به اضافه از گروه های مدافع حقوق بشر توی اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، از اینها هم توازامندیم. به هر نحوی صرف مالی نیست، از نظر فکری، از نظر روحی روانی کمک حال پناهجویان ایرانی واحد ترکیه هم باشن و بتونیم صدامون رو به کل جهان برسونیم، تا بتونیم دردی از دردهای این پناهجویانی که شخصی هست 20 و 21 سال ترکیه است بدون کشور، بسیاری از خانم ها هستن مورد تعرض قرار گرفتن و خیلی از مشکلات دیگه، بتونیم حداقل اینا رو مرتفع بکنیم.
جناب آقای سفرزاده، یک سوالی برای خود من به وجود اومده. چند تشکل ایرانی به غیر از فدراسیون سراسری ایرانیان در ترکیه، چند تشکل پارالل وجود داره برای در واقع ایرانیان مقیم ترکیه، حالا چه پناهجو چه کسانی که پناهجو نیستن و اونجا زندگی میکنن، میدونید شما؟
آقای شجاع، یکی از بزرگترین معضلاتی که داریم همینه و دولت ترکیه هم با همین برخوردهای قاطع هم میکنه و متاسفانه به ضرر خود ایرانی هست. هر کسی که از راه رسیده بدون کوچکترین تخصصی، بدون کوچکترین اطلاعاتی گروه تلگرامی زده، چند هزار نفر رو جمع کرده، اوایلش میان مشاوره میدن، راهنمایی میکنن، ولی کوتاه که طرف وابسته اون گروه ها باشه. گروه های خیلی زیادی هستن، از استرالیا حمایت میشن، از کانادا حمایت میشن، از بعضی کشورهای اروپایی حمایت میشن، ولی بعد از مدتی شروع میکنن به کیس نویسی که این فاجعه انسانی از همینجا شروع میشه، چون متاسفانه اینا داستان نویسی میکنن با سرنوشت یک خانواده، با سرنوشت و آینده تعداد بسیار زیادی از دختران و پسرانی که در آینده میتونن خیلی مدارج عالی رو کسب بکنن، باعث میشن که اونا پولشون رو دریافت میکنن متاسفانه، و گروهایی هستن که قاچاقبری رو تبلیغ میکنن، اونا به سودشون میرسن و پناهجویان عین خیالشون نیستن متاسفانه. و دولت ترکیه توی مواجهه با همچین شرایطی قاطعانه برخورد میکنه. برای همین بعد از گذشته حدود 35 سال که دولت کشور ترکیه پذیرای پناهجویان از سراسر دنیا هست، مخصوصا از کشورهای خاورمیانه، بعد از 35 سال موفق شدیم که مراحل قانونیشو طی بکنیم و فدراسیون رو در مرحله ثبت الان قرار دادیم، و اگر مشکلی پیش نباشه و پیش نیاد به همین زودی هم به صورت رسمی ثبت خواهد شد که ما هم بتونیم به صورت قانونی کارامون انجام بدیم. ولی همین گروه های کاذبی که هستن ضربه بسیار وحشتناک و هولناکی به بدنه پناهجویی و اسم و اعتبار مخصوصا ایرانی هستن.
به طور مثال من میدونم که یک جامعه بهاییان در واقع اونجا وجود داره، یک تشکل جامعه ایرانیان هست که مخصوص بهاییان هست و بسیاری از پناهجویان بهایی رو زیر پوشش خودش داره، حتی به لحاظ معیشتی حمایتشون میکنه و در واقع چون با یکی از این بچه ها من دوست صمیمی هستم، مرتباً هم با هم دیگه در تماس هستیم، ارتباط اینگونه دارم. آیا فدراسیون برنامه داره در این زمینه که با تشکل‌های به ثبت رسیده و در واقع درست و حسابی، درست و درمون به قول خودمونی گفتن، ارتباط بگیره در آینده و بخواد کار مشترکی در این زمینه انجام بده؟
قطعا. ببینیم، یک اتحادی که بین بهائیان هست، چون باورهای بهائیان در وهله اول صداقت و عدم دروغ، حتی مصلحتی مطلقا همچین چیزی نیست، فتوا ندارن، مرجع تقلید ندارن، خودشون با برنامه‌هایی که دارن اینو تونستن پیش ببرن و خیلی جامعه ساکتی هم هستن. کارشون رو خودشون به صورت قانونی انجام میدن و حامی همدیگر هستن. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. الان با گروه‌هایی از کشورهای مختلف به کمک جناب آقای اسدی و سایر دوستان وارد شور و مذاکره شدیم، ازشون چه حمایت‌های حقوقی باشه چه حمایت‌های فکری باشه، هر چند ناچیز هم شاید باشه حمایت‌های مالی، چون پناهنده‌ها بسیار تعدادشون زیاده، مشکلات خیلی فراوانی هم دارن، وحشتناک، و نمیشه به همشون رسیدگی کرد. ولی همین که بتونیم جلوی یک سری از دیپورتی‌ها رو بگیریم، دو هفته پیش دقیقاً 16 روز پیش شخص آقای محمد مساعد روزنامه‌نگار توی شهربان دستگیر شدن، کلی زنگ زدیم، نامه‌نگاری کردن دوستان از اروپا، دوستان بسیار پیگیر بودن از ترکیه که خوشبختانه دیروز ایشون اومدن بیرون یا توی تی هم گذاشتن، و بتونیم با همین تشکیلاتی که خارج از ترکیه هست، یک سریاشون رو میشناسیم، احزاب سیاسی هستن که بسیار بسیار کمکال ما بودن و امیدوارم همچنان هم ادامه پیدا کنه. بنده به شخصه توی یکی از جلساتشون بودم، اولین بار بود که صدامونو به گوششون میرسوندیم که توی همون اولین جلسه بی‌نهایت عالی از ما پذیرایی کردن، تحویل گرفتن و کمک‌های خیلی شایانی هم کردن. امیدوارم از طریق شما دوستان عزیز هم با تشکل‌های قانونی دیگه‌ای هم آشنا بشیم و بتونیم که خودمون و پناهجویان به نوعی تحت حمایت قرار بدیم.
آقای اسدی، از شما میپرسم، بسیاری از پناهجویان ایرانی در ترکیه به کمک مالی نیاز دارند، همینطور که خودتون هم در جریانین. خب مردم شهر گوتنبرگ خودمون هم در واقع در این ماجرا سهیم شدن و همکنون چند خانوار رو تحت پوشش خودشون گرفتن. اصولا چرا تأمین معاش و تأمین مخارج اولیه زندگی اینقدر در ترکیه سخت شده این روزها برای پناهجویان؟ حالا فقط موضوع نداشتن کار یا کار پیدا نشدنه یا مسائل دیگه ای هم پشت این ماجرا وجود داره؟
خب طبعا وقتی تو مثلا نتونی کار بکنی توی کشوری مثلا سالها هم بمونی، اجازه کارم نداشته باشه، یا فرض کنیم که مثلا میکنن چند مورد هم در سال کار سیاه میکنن یا پولی ها مثلا در میارن، که حتما این کار رو میکنن، خیلی این کار رو میکنن، ولی خیلی ها یک بار دستگیر میشن یا یک بار مورد مثلا بدرفتاری صاحب کار مثلا قرار میگیرن، دیگه سر باز میزنن از کار کردن. به ویژه مثلا خانم ها توی ترکیه خیلی مشکل دارن با صاحب کار، مثلا توی ترکیه گیر میدن بهشون، بدرفتاری باشون میکنن، خشونت کلامی علیشون به کار میبرن و همین ترس میزنه تو دلشون که مثلا ادامه ندن. مثلا زنی که دو تا بچه و سه تا بچه و چهار تا بچه شو، من الان میفهمم میشناسم 6 تا بچه داره، اورده تنها خودش، دعوای خانوادگیش همشون کشیده اونجا، کارم نمیتونه بکنه. خب منابع مالیش هم هرچی هم باشه تو ایران کفایت نمیکنه برای ترکیه مثلا این هم خرج و مخارج. بنابراین پناهجویان توی ترکیه علیرغم اینکه ممکنه همشون هم برن کار سیاه بکنن، ولی برای ادامه زندگیشون، کرای خونهشون، برقشون، آبشون، زغال سنگشون تو سرمایه زمستون و معالجه پزشکی و درمان و غیر و ذلک به پول زیادی نیاز دارن. شما میدونی که تو این کشورهای اروپایی من و شما مثلا به خاطر مالیاتی که میدیم بالاخره بیمارستان و میریم ویزیت 100 کرون فوق 300 کرون میدیم، بقیهش دیگه رایگان هست، ولی اونا همه چیز از جیب خودشون باید بدن. وقت معلومه که مثلا طرف هر چند منابع مالی، پشتوانه مالی توی ایران هم داشته باشه کفایت نمیکنه. بچه میره مدرسه، خب بچه کیف میخواد، دفتر میخواد، لباس میخواد، امکانات میخواد، خیلی چیزا.
هر روزها شنیدم که یکی بانوی داشتن صحبت میکردن در رادیو از ترکیه، میگفتن که مهد کودک برای در واقع پناهجویان رایگان نیست و به خاطر همین مثلا پدرها یا مادرها خب نمیتونن به خاطر هزینه سنگین مهد کودک، یکیشون باید حتما توی خونه بنشینه تا در واقع بچهشون رو نگه بداره و این امکان رو ندارن که هر دو کار بکنن تا از پس مخارج زندگیشون بر بیان. آقای سفرزاده، از شما سوال بعدی رو میپرسم و خیلی ممنونم از این که وقت به ما میدید. شما به عنوان یکی از فعالین مدافع حقوق پناهندگی در ترکیه، فکر میکنید خود پناهجویان کسانی که میان به ترکیه برای وضعیتشون، بهبود وضعیتشون در زندگی چه نقشی میتونن داشته باشن؟ چه کار باید بکنن که وضعیتشون بهبود پیدا بکنه؟
آقای شجاع، پیرو به صحبت‌های قبلیتون اینو عرض بکنم، توی کشورهای اروپایی زمانی که شخصی اجازه کار میگیره از کشور آلمان، سوئد، نروژ، هر جایی دیگه، با همون اجازه کار توی کارهای مختلفی میتونه این کار رو انجام بده. اجازه کار رسمی گرفته، ولی متاسفانه بزرگترین مشکلی که توی ترکیه هست، شخصی الان یک اجازه کار میگیره مربوط به همون شرکت مخصوصی که اونجا کار میکنه، چنانچه از اونجا قراردادش تموم شد یا متاسفانه به مشکلی برخوردن و اومد، باید همون روند رو از پیش بگیره، از صفر شروع بکنه، که این باعث شده متاسفانه خیلی از پناهجویان به صورت سیاه کار بکنن توی مشاغل خیلی سخت، و پلیس هم متاسفانه کاملا واقف به این قضیه هست. بعضی موقع یه خشم شبی که توی پادگان ها میزدن، اینها هم یه خشم کار میزنن، خیلی از پناهجویان رو که میدونن توی قسمت های معمولا تکستیل که همون نساجی هست و خیلی از کارهایی که کارگری هست و مسیرشون از کدوم سمت هست، متاسفانه یک سری ایستگاه های بازرسی میذارن، اینا رو دستگیر میکنن و این توی پروندهشون درج میشه، و خیلی از استیناف هایی هم که این اواخر خورده شده، متاسفانه یکی از بزرگترین دلایلشون همینی که شما به صورت سیاه کار کردین، با اینکه موقع ثبت نام چه توی سازمان ملل چه توی اداره مهاجرت برگه هایی که امضا کردین، یکی از این برگه ها متعهد شدین که بدون اجازه کار کار نکنین، و این یه مزید بر علت شده که پناهجویان واقعا با مشکلات عدیده‌ای روبرو بشن. و الان اگر پناهنده ها بخوان که در رابطه با اینکه خودشون چه سهمی رو داشته باشن، اولا که باید و موظف هستن که به قوانین کشور ترکیه تابعیت نشون بدن، حداقل از نظر مشکل قانونی توی ترکیه هیچ پرونده‌ای سوء سابقه‌ای نداشته باشن، که متاسفانه با این شرایط زندگی و با این شرایط درآمد این غیر ممکن هست، چون پرونده هایی که براشون درست میشه، چه از اینکه اجازه کار ندارن، چه از اینکه حتی بیمارستانی رفتن به یک امضاشون که چون اثر انگشته نرسیدن، خیلی از دوستان، من خودم به شخصه رفتم دیدم، رفتن بعدش اعلام کردن که آقا طبق این راپور پزشکی بنده امروز نتونستم بیام سر امضا، متاسفانه درج توی پروندهش نشده، و همین باعث یکی از پهن‌های منفی شده که توی مصاحبه بهش علناً گفتن. و الان پناهنده ها تنها راهی که هست اینه که قوانین رو به صورت کامل رعایت بکنن، پناهنده ها حداقل از گروه هایی، از جاهایی کمک بگیرن که ثبت شده است، از اشخاصی کمک بگیرن که قانونی دارن عمل میکنن، راهنماییشون میکنن، به نوعی با احترام به تمامی حقوقی که خودشون دارن و میبایستی داشته باشن، میتونن راه بهتری رو پیش بگیرن. ولی این لازمش اینه که حتما یک گروه هایی، یک تشکل هایی هم از اینها حمایت بکنن، چون یک دست صدا نداره. آقای شجاع،
آقای اسدی، ایرانیان خارج از کشور در حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه چی کار میتونن که انجام بدن و اصولا چه کارهایی از دستشون برمیاد؟ حالا بغیر از مسائل مالی که خب میتونن کمک بکنن، و آیا فدراسیون فراخوانی در این زمینه صادر کرده و یا در دستور کار خودش برای یک فراخوان عمومی دریافت کمک‌های معنوی و مالی از ایرانیان یا اصولاً افراد خارج از کشور در این حوزه داره یا خیر؟
خب به نظر من خیلی کار میشه کرد. یعنی ایرانیان خارج کشور تعدادشون خیلی زیاده تو کشورهای مختلف، توی همین سوئد خودمون ایرانیان خیلی زیاده. شما توی خیابون راه میری مثلا همینجوری فارسی حرف میزنن به گوشت میخوره. بنابراین خب اینا قدرت زیادی دارن، امکانات مالی زیادی دارن، خیلی از اینا توی پارلمان ها هستن، خیلی از مسئولیت دولتی دارن، خیلی توی مثلا جاهای کلیدی هستن، تو کانادا، تو سوئد، تو آلمان، توی آمریکا، توی استرالیا، خیلی میتونن از این بابت کمک. انجمنه خیلی زیادی هست که قدرت دارن، دارای نفوذ هستن. این انجمنها میتونن چتر حمایتی است در دفاع از پناهجویان در ترکیه تشکیل بدن و سازمان ملل در بیافتن و دولت ترکیه در بیافتن، رجوع کنن به مراجع بین المللی، ازشون بخوان که دخالت بیشتری داشته باشند، از دولت‌های اروپایی بخوان سهم بیشتری از پناهجویان ایرانی در ترکیه بگیرن، از کمیساری عالی پناهندگان بخوان که فشار بیارن بهش که مثلا توجه بیشتری به پناهجویان ایرانی مثلا بکنه. و جنبه مالی هم گفتیم که همین ایرانیایی که در دنیا هستن هر کدوم یه روزی یک کرون هم جمع بکنن، کل پناهجویان توی ترکیه رو میتونن تامین بکنن. به این لحاظ خب تا همین یکی دو ماه هم ما این کار رو کردیم، متوسل شدیم، خیلی هم زیاد نبود تعداد آدم ها، ولی بالاخره حدود 50-60,000 لیر پول رفت برای ترکیه. کلی خاروبار و اینا توی استرالیا و از اونا اومد براشون و اینا کمکای خوبی بودن. بالاخره چندین خانواده که معالجه داشتن، پول بیمارستان میخواستن، امکاناتی رو میخواستن، به دستشون رسید. هر چند خیلی ناچیز هست برای 37,000 پناهجو، ولی به هر حال تنها راهیه. و جدای از اینا برای اینکه بالاخره این پناهجویان مورد توجه قرار بگیرن توی سطح بین المللی، حداقل در رسانه های بین المللی ایرانی ها یا انجمن های ایرانی ها یا کلن به طور عام ایرانی هایی که مثلا دستشون به دهنشون میرسه، یه ثروت و سامانی دارن، میتونن یه پولی بفرستن، یه خانواده رو مثلا برای 6 ماه یک سال تامین بکنن، یه بچه رو تامین بکنن. این کارا رو وسیعاً میتونن انجام بدن توی خارج کشور. اتفاقا ما میخوایم کمپینی رو در دستور کردیم، در اطلاعیه و بیانیه هاش و اینا رو داریم، در پتیشن و چند روز دیگه آغاز میشه این کمپین. کل این کمپین هم این هاست، یعنی فکوسش روی این توجه هاست توی خارج کشور و مسئله ترکیه بی. تا اونجا که با خود پناهجویان در داخل ترکیه هم برمیگرده، پناهجویان خودشون باید به این درجه از اتحاد و یک پارچگی هم برسن، باید دستشون تو دست هم دیگه باشه، باید خیلی مسائلی که اتحال بوده، پراکندگی و فلان، بهش پایان بدن و اون هم میتونه توجه ها رو جلب کنه، اون هم میتونه توجه ایرانیان خارج کشور به شرایط اونا جلب کنه.
جناب سفرزاده، نظر شما در این مورد چی هست؟
ببینین آقای شجاع، دقیقا آقای اسدی فرمایشاتشون کاملا متین و بجا بود. ما الان واقعا باید بتونیم به گوش جهانیان برسونیم که وضعیت اسفبار پناهجویان توی ترکیه به چه صورتی هست. و متاسفانه سال 2018 بین دو دولت عهدنامه امضا شد مبنی بر استرداد اشخاص خاص، ولی توی این اشاره صریحی نشده که از این افراد خاص منظورشون چه کسانی هستن، افراد سیاسی هستن، افراد فعال اجتماعی، مدنی، حقوقی، به چه کسانی دقیقا اطلاق شده. متاسفانه هیچ سندی رو تو دست نداریم و خیلی از افراد الان توی شرایطی هستن که دیپورت اگر بشن به ایران واقعا مشکلات خیلی عدیده‌ای دارن، از جمله اگر اعدام نشن حبسای طولانی مدت قطعا شلاق خواهند خورد. طبق قوانینی که بنده خودم از جمهوری اسلامی میدونم و آشنا هستم تا یه سالیان مدید، و این شرایط رو اتخاذ میکنه که خیلی از اینها متاسفانه حتی دست به خودکشی بزنن. چندین مورد رو داشتیم، خانمی رو الان بنده خودم میشناسم که آتئیست هستن، از طرف اشخاص خیلی زیادی تهدید شدن، حتی متنهاشون رو بنده دارم اگر دوست داشته باشیم براتون میفرستم که بتونین توی رسانه هم اینا رو انعکاس بدین. و به صراحت اعلام کردن طبق شرایطی که برای آقایان فلانی فلانی توی ترکیه پدید اومد و اونجا به صورت ناهنجاری هم کشته شدن، مطمئن باش نوبت شما هم میرسه و یک سری افرادی دیگه، چون متاسفانه افراد نفوذی دارن. و این مشکلات بر مشکلات پناهجویان از نظر مالی و از نظر گذران زندگی خیلی خیلی بیشتر متاسفانه بار شده و این مشکل امنیتیشون هست. و از تمام ایرانی هایی که توی سراسر دنیا هستن ازش خواهش میکنم، به قول آقای اسدی، افرادی که سمتای دولتی دارن حداقل یه توجه خاصی رو، چون سالیان طولانی شده که دولت‌های اروپایی، کشورهای اروپایی از ترکیه پناهجو نمیگیرن، فقط الان به چشم امید پناهجویان ایرانی استرالیا، کانادا و امریکا. حداقل از طریق رسانه‌ها به گوش اونها برسونیم که شرایط اسفبار پناهجویان توی ترکیه به چه صورتی است، بتونن حمایت‌های بین‌المللی جذب کنن، بتونن حداقل صداشون رو به گوش اونها برسونن. میزان سهمیه‌ای که برای گرفتن ایرانیان هست توی اولویت حداقل قرار بگیره، چون تمام کشورها توی ICMT ها هم که مشخص میشه، اولش از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق بعد میرسه نوبت به ایران. و تنها دلیل موجهی هم که دارن میگن آقا توی اون کشورها چون جنگ هست، در حالی که هیچ جنگی نیست، جنگی که جمهوری اسلامی شروع کرده به مراتب وحشیانه تر و ددمنشانه تر از کشورهای یاد شده است. ولی متاسفانه پناهجویان ایرانی با این شرایط دست و پنجه نرم میکنن و از همشون خواهش میکنم که فریادرس این پناهجویان باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سفرزاده و همینطور از جناب آقای اسدی به خاطر برنامه امروز و امیدوارم که اطلاعات برای شنوندگان عزیز مفید واقع شده باشه و بتونیم با اتحاد و همدلی شاید بخش کوچکی از این مشکلات رو حل بکنیم با همدلی خودمون. سپاسگزارم از شما آقای سفرزاده که وقت دادید به ما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
جناب آقای اسدی، با شما هم بایستی خداحافظی بکنیم و تشکر بکنیم به خاطر برنامه متفاوت امروز.
مرسی.
امروز شما یکم کم رنگتر از هفته های پیش بودین. من از شما معذرت میخوام. خیلی سپاسگزارم ازتون. تا هفته آینده که گفتگوی دیگری با هم داشته باشیم.
مرسی.
قربان شما. روز شما بخیر باشه.